أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بعد از آنی که موضوع شبهه غیر محصوله رو تبیین می‌فرمایند و وجوه ششگانه‌ای برای در مقام استدلال برای عدم وجوب اجتناب از شبهه محصوره ذکر می‌کنند، بعد در ضمن اموری که امور ثلاثه‌ای که دنبال مطلب میارند در امر اول به این نکته مهم میپردازند که آیا در شبهه غیر محصوره که ما عدم وجوب اجتناب میگیم مخالفت قطعیه هم جایز میشه یا جایز نمیشه. عرض کردیم ایشون میپردازند نسبت به وجوهی که داشته، نسبت به اجماع میفرماین کلمات اصحاب مطلقه، یعنی کلمات مجمعین مطلقه، قید نداره که مخالفت قطعی حرام باشه. بعد ایشون میفرماین اما یحتمل، این احتمال رو مطرح میکنن که این آقایان که قائل به عدم اجتناب شدن در شبهه غیر محصوره در مقابل اجتناب در شبهه محصوره است، نظر به این حیثیت نداشتن که مخالفت قطعی جایزه. این احتمال رو ایشون خب میسنجن تعبیر غیر بعید دارن که بعید نیست این معنا. از اون طرف اخبار مثل روایت ابل جارود، ایشون میفرماین اخبار مطلقه، اگر دلالتش بر شبهه غیر محصوره تمام باشه تقییدش نمیشه کرد به اینکه نسبت به مخالفت قطعیه ارزم بزرگتون که قائل به عدم جواز باشه، نه قائل به جوازه. نسبت به وجه خامس که عمده وجوه ایشون بود، ایشون باز تردید داره مرحوم شیخ. وجه خامس اگر خاطرتون باشه این بود که کثرت اطراف باعث میشه وهن احتمال رو در اطراف علم اجمالی، و یه تعبیری عجیبی که مرحوم شیخ دارن در اونجا همین که این رو مطرح میکنن، یعنی قبل از وجه خامس در ضمن بیان موضوع ایشون میفرماین این کثرت اطراف موجب میشود عدم اعتناء عقلا به علم اجمالی را. این معنا ظاهرش این است که اگر علم اجمالی مورد بی‌اعتنایی واقع شد سقوط میکنه از تنجیز، چون وجه تنجیزش وجه عقلیست، همونجور که گفتیم من باب المقدمه العلمیه، و این مقدمه علمیه هم من باب قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، وقتی احتمال در هر طرفی موهوم بشه علم اجمالی هم ساقط میشه. ایشون میفرماید فز ظاهر دلالته علی جواز الارتکاب، لکن یه قید میزنن مع عدم العزم علی ذلک بن اول الامر. این وجه خامس همین جوره، یعنی علم رو از تنجیز میاندازه اما نه نسبت به کسی که از اول عزم دارد که مخالفت قطعیه کنه، اما کسی که از اول عزم داشته باشه به مخالفت قطعیه، ایشون میفرماید فظاهر صدق المعصیه عند مصادفت الحرام. این مطلبی است که ایشون میفرماید. بعد وارد میشن در و تحقیق که انتاج و نتیجه گیری بحثشون در این مقام هست. ایشون میفرمایند که حق این است که ارتکاب همه اطراف جایز نیست. چرا؟ برای اینکه ارتکاب جمیع اطراف طرح دلیل واقعی، خب ما یه دلیل واقعی بر حرمتی وسط داشتیم، علم هم بهش پیدا کردیم، این عرضم به حضورتون که طرح میشه، عرضم بی توجهی بهش میشه. ایشون مثال میزنن کل خمر فی قولهی اجتنب عن الخمر، این تکلیف به اصطلاح همون جور که گفتیم اگر خمر بین اطراف کثیره باشه بسیار خوب، ما در غیر محصورش میایم در اینجا جواز ارتکاب رو میگیم، اما این که بیاد همه محتمل الخمرها رو مرتکب بشه این محل کلامه. چرا؟ اینجا مرحوم شیخ مطلبی داره. ایشون میفرمایند که اینجا شارع، تعبیرشون اینه، شارع اکتفا کرده است از امتثال اون خمر واقعی به ترک بعضی از محتملاتش. بعد با فیکونه باز به عبارت دیگر می‌فرماین فیکون البعض المتروک بدلا ظاهری گن عن الحرام الواقعی، یعنی جعل بدلیتی شارع کرده. حرام واقعی اینجا هست، این حرام واقعی که هست ارتکابش جایز نیست مسلم، اما وقتی اطراف زیاد میشه در واقع شارع آمده گفته ما به جای خمر واقعی ترک از بعض رو کافی میدانیم، اما اینکه همه رو کسی مرتکب بشه بخالفت قطعیه این جایز نیست. خب اینجا مرحوم شیخ اولا خب این جای بحث داره که ما بعد وارد بحث میشیم، الان مطلب شیخ رو داریم میگیم. خب جناب شیخ بلا فاصله یکی از شماها الان جای اشکال بکنه، شارع کجای همچین کاری کرده؟ آخه جعل بدلیت یه معونه هم میخواد، یه دلالتی میخواد، دلیلی میخواد. اصل دلیل وجوب اجتناب در محتملات شرعی نیست، عقلیه، اونجور که شما میگید بگه خود تو نفر متید، عقلیه. عقل منباب مقدمه علمیه برای ارتکاب حرام، برای اجتناب از حرام، میگه از همه محتملات حرام اجتناب بکنید، عقل داره میگه. و ما اینجا دلیل شرعی نداریم، تنها دلیل شرعی که در اینجا در ضمن این عرضم به حضورتون که ادله ششگانه که شیخ عنوان فرموده روایت ابوالجاروده، در روایت ابوالجارود کجا بدلیت هست؟ مطلقا در اونجا امام با اون تعبیر و صراحت امن مکان واحد یجعل فیها المیته، ما بیایم اجتناب بکنیم از همه اطراف، این کاملا برخلاف جعل بدله. وجه دیگر شرعی اساسی هم که نداریم ما در اینجا. حالا ایشون ادعا میفرمایند، بعد مرحوم شیخ میفرمایند هازا، این حرفی که ما میزنیم جعل بدل ازا قصد الجمی من اول الامر لانفسها، اگر از اول قصدش این باشه که تمام اطراف رو مرتکب بشه، تمام اطراف، این یه جوره. خب اگر این جور باشه ایشون قائل به جعل بدل شدن، ایشون قائل شدن اکتفاء و شارع فامتثال الواقع به ترک بعض المحتملات. اما بعد میفرمایند لو قصد نفس الحرام الواقعی، از اول که وارد میشه برای ارتکاب اطراف اون حرام واقعی رو در نظر داره، یعنی اون خمر واقعی رو میخواد درک کنه به اصطلاح، هر جوری که شده ورود پیدا میکنه. ایشون میفرمایند این استحقاق العقاب داره للحرمه من اول الارتکاب، از همون اولی که وارد میشه استحقاق عقاب داره من باب تجری. اینجا من باب تجری، خب این باز فرمایش مرحوم شیخ ظاهرش اینه که اینجا استحقاق عقاب من باب تجری هست، پس تجری حرامه، حرام شرعی است و عقاب داره دیگه، ظاهر این حرف اینه. ایشون در مباحث قطع غیر از این فرمودن، اثبات کردن بالا و پایین کردن که تجری انما یحکی عن سوء سریرت الفاعل، ولذا قبح عقلی داره نه حرمت شرعی. خب این دوتا مشکل رو ما اینجا در کلام جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه خواهیم داشت و داریم. خب این معیاری بود که مرحوم شیخ فرمودن معیار انصافت دقیقه. البته حالا ما یه تصرفی هم درش ناچاریم بکنیم که در اینجا کثرت اطراف توجب وهن الاحتمال فی کل من الاطراف، وهن احتمال همون عدم اعتناء عقلایی است. شیخ وهن احتمال رو تصریح نمی کنه، یا عدم اعتناء به احتمال رو، شیخ عدم اعتناء به علم اجمالی رو می فرماید. از نظر تعبیر متفاوته، اما واقعیت یکیه، یعنی چه وهن احتمال باشه چه وهن علم اجمالی، طبق این راهی که شیخ می فرماید یکیه، به حساب اینکه اساس لزوم اجتناب در نظر مبارک شیخ قاعده لزوم دفع ضرر محتمل هست. اگر این ضرر محتمل احتمالش احتمال عقلایی نبود، لا محال علم از تنجیز می افته، علم از تنجیز می افته، لیس لنا علمون به تکلیف فعلی علا ای تقدیر، این مسلمه. پس وجه مرحوم شیخ قوی انصافه در بیان ارزم بزرگتون که موضوع شبهه غیر محصوره، ولی خود شیخ به اصطلاح تا آخرم با تردید برگزار میکنن که نفس مطمئن نمیشه. عرضم به حضورتون که شبه محصور چیه، غیر محصور چیه، اما این معیار معیار قوی است. در کنار این معیار ما از کلمات اصحاب به قول معروف چیز حسابی نداریم، بیشتر از همونایی که خود شیخ نقل فرموده بود. هزار تا برسه قابل حصر نباشه، امثال اینها که خب اشکالاتش رو مرحوم شیخ فرمود و اشکالاتش واضحه. یک مبنای دیگر که داریم در اینجا که قابل ذکر و قابل اعتنا هست، مبنای مرحوم میرزاست. مرحوم میرزای نائینی می فرماید که شبهه محصور عبارت از اون شبهه است که کثرت اطراف باعث میشه عدم تمکن مکلف را عادتاً عن المخالفت القطعیه. این معنا رو ایشون می فرماید. خب فرمایش ایشان، اولا ما هر تکلیفی مشروط به قدرته. ما قبلا این بحث رو مطرح کردیم در ابتلا که غیر از قدرت عقلیه که شرط است در تکلیف، قدرت عادیه هم شرط. ابتلا رو از همون جا ما آمدیم و گفتیم. ایشون میفرمایند که کثرت اطراف به جوری باشه نه قدرت عقلیه رو سلب میکنه، قدرت عقلیه هست، قدرت عادیه رو سلب میکنه، عادتاً توان بر انجام همه اطراف رو نداره. حالا اگر یکی دنگش بگیره بیفته دنبال ارزن باز انجام تمام اطراف میتوانه، اما قدرت عادیه نیست، به اصطلاح تمکن عادی نیست. متعلق تمکن عادیه هم مخالفت قطعیه است، یعنی قدرت عادی نداره بر مخالفت قطعیه. این چیزیست که مرحوم میرزا میفرمایند. مرحوم میرزا این حرفی که میزنن در اینجا چند تا بهرم ازش میگیرن خود ایشون، حالا چه خود ایشون بگیرن چه ما بگیریم تفاوت نمی کنه. یه مطلب اینه، اگر کسی آمد قائل به مقاله میرزا شد در اینجا که ما آمدیم گفتیم عرضم به حضورتون که شبهه غیر محصوره قدرت عادی بر مخالفت قطعیه در موردش از بین میره، و اینم معلوم باشه ها که این مثل مرحوم محقق عراقی، محقق اصفهانی بلافاصله اشکال به ایشون میکنن. خب عدم تمکن من القدرت العادیه گاهی از اوقات در شبهه محصوره هم پیش میاد، این چجور؟ این حرف، این نه اشکال، انصافش اینه که تمام نیست. چرا؟ چون میرزا صرف عدم تمکن عادتن رو نمیگه، کثرت موجب عدم تمکن عادی بشه، یعنی تعداد انقدر زیاد هست کثرت موجب میشه، پس شبهه محصوره نمیشه در اینجا گرفته بشه. مطلبی که در اینجا مرحوم میرزا بلافاصله میتونه استفاده کنه که مثل شیخ تا آخر با دغدغه طی نکنه و خاطر جمع باشه، نسبت مخالفت قطعی است. اینجا طبق مسلک میرزا در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیه جایز میشه. چرا؟ نه جایز میشه، بحثش پیش میاد دیگه، چون ایشون در دل تعریف موضوعی این رو گرفته که توان عادی بر مخالفت قطعیه نداشته باشه. اگر توان عادی بر مخالفت قطعیه داره دیگه شبهه غیر محصوره نیست، شبهه میشه محصوره، از موضوع خارج میشه. این یه برد مرحوم میرزاست در اینجا در این تعریفی که داره. یک گیری هم داره و اون گیر این است که مرحوم میرزا رضوان الله علیه دنباله این مطلب قائل میشه که این تعریف ما که نتیجهش حکم به عدم وجوب اجتناب از شبهه غیر محصور است، فقط شبهه تحریمیه رو میگیره نه شبهه وجوبیه رو. شبهه تحریمیه مثل همین اجتناب علی الخبری که شیخ مثال زد، خب حرامی در بین دیگه، اطراف زیاد هم داره این خبر. اینجا اگر مخالفت قطعیه رو بخوایم تصویر کنیم، معنای مخالفت قطعیه اینه همه اطراف کثیره رو این بیاد ارزم به حضورتون که مرتکب بشه. خب این سخته، این یصعب عادتاً به قول معروف قول ایشون. اما در شبهه وجوبیه من علم دارم به وجوب اکرام شخص خاصی، شخص خاص مشخص، اما این شخص خاص مشخص تردده وجودش بین اطراف کثیره. این اطراف کثیره تشخیص نمیدم کدومشون اینی هن که من باید اکرامش بکنم. خب تعداد زیاده، اینجا مخالفت قطعی مشکلی نداره، چون من از اول بنا میگذارم هیچ کس رو اکرام نکنم، این میشه مخالفت قطعیه، این راحته دیگه. اون قدرت عادیه که مرحوم میرزا اساس قرار داد که اساس شبهه غیر محصوره، عبارت از این است که قدرت عادیه بر مخالفت قطعیه نباشه. اینجا خیلی قدرت خیلی عادی هست بر مخالفت قطعیه، چون من دست رو هم میگذارم عرضم به حضور تو که هیچ کس رو اکرام نمی کنم، این میشه مخالفت قطعیه در شبهه وجوبیه. ولذا ایشون میفرماید این بحث شبهه غیر محصوره در شبهه وجوبیه نمیاد، پس در شبهات وجوبیه اجتناب لازمه. این نکته ایست که در کلام مرحوم میرزا هست. مرحوم میرزا طبق این بیانی که دارند باز این که قدرت عادیه بر مخالفت قطعیه نباشه، از نظر ایشون موافقت قطعیه هم طبعا لازم نیست، چون موافقت قطعیه فرع حرمت مخالفت قطعیه است از نظر ایشون و بر مسلک اقتضا، چون اونجا بحث تعارض اصول هستی که، یعنی مخالفت قطعی رو تعارض اصول شکل میگیره. این عرضم به حضورتون که فرمایشی است که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه در اینجا دارند. خب این مبنای مرحوم میرزا در مقابل مرحوم شیخ میتونه عرض اندام کنه، یعنی چیزی است که میشه بهش اعتنا کرد در قبال سایر حرفا. بیشتر حرفی نداریم در شبهه غیر محصوره، حرف قابلی که بشه عرضه کرد نداریم برای تعریف. یمکن ان یقال در اینجا که ما در بحث موضوعی، یعنی ما دو تا مسئله داریم در اینجا، یک مسئله موضوع داریم، یک مسئله حکم. در بحث موضوعی ما مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه معتقدیم که بحث موضوعی لازم هست، باید بحث بکنیم که غیر محصور کدامه و محصور کدام، برای اینکه حکم غیر محصور جدا از حکم محصوره. مثل آخون نیستیم که چون دوتا رو از نظر حکم یکی میگیره، مرحوم آخون میفرماید اجتناب از تکلیف فعلی معلوم بالاجمال لازمون، محصور باشه یا غیر محصور، هر جا ضرری حرجی امثال اینا لازم آمد اونجا هیچی، اینم فرق نمی کنه این ضرر و حرج در محصور پیش بیاد یا در غیر محصور. ما این مطلب رو تمام نمی دانیم. چرا؟ برای این که بحثی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مورد موضوع شبهه غیر محصوره میکنه یک بحث واقعی است. یعنی چی بحث واقعی است؟ یعنی واقعا اگر اطراف کثیر شد، ما در علم اجمالی و علم اجمالی محاسبه احتمالات داریم دیگه، علم اجمالی داریم، اطراف داره، اطراف زیاد شد، هر مقدار اطراف زیاد بشه احتمال تکلیف کم میشه، این واضحه. اگر دو طرف داره علم اجمالی ما، احتمال تکلیف در هر طرفی 50%، 50% رو عقلا اعتنا میکنن، ولذا از باب مقدمه علمی عقل میاد حکم میکنه باید اجتناب بکنی. اما 50 تا اگر شد 500 تا، اگر شد 5000 تا، احتمال ضعیف میشه، احتمال ضعیف میشه، احتمال که ضعیف میشه، ما ضعف و قوت احتمال وقتی اثر پیدا میکنه که این احتمال به جایگاهی برسد که قابل اعتناء عقلایی نباشه، قابل اعتناء نباشه، عقلا دیگه این احتمالش رو اصلا ندیده میگیرند، اعتناء نمیکنن، ندیده میگیرند. بعضی از آیون ضمن بحث در کلام شیخ که اشکال میکردن که اگر سم باشه، سم هم همینجوره، ما حساب رو فقط شرعی نمی کنیم، این حساب شرعی نشأت میگیره از حساب عقلایی، اون احتمالی که حتی اگر سم باشه عقلا بهش اعتنا نمی کنن ما او رو میخواییم بگیم، حالا عددش برامون مهم نیست. بله، یکی از لیوانهای این آب میوه فروشی، این یکی از لیوانهاش به اصطلاح آلوده به سمه، مسلم من اجتناب میکنم چون اینجا 50 تا لیوان داره، 20 تا لیوان داره، بالاخره شبهه محصور است. اما اگر گفتن یک لیوان از لیوانهای کل آب میوه فروشی های قم اینجا آلوده به سمه، آیا باز هم اعتراف میکنند؟ ولی کلامه، یه ولی کلامه. ما شبیهش رو میبینیم، حالا این سم یه قدری حساسیت برانگیزه، این آلودگی هایی که عرض کردم در مواد غذایی بالاخره هست دیگه، خیلی از موادی که الان در اختیار ما میگذارن، خب اینا احتمال آلودگی درش هست، حتی در این آبها، بطری های آب دیگه، بطری های آب اگر خصوصیات معینی رعایت نشه آلوده است دیگه، آلودگیش هم تنده، اینا میدانیم این کارخونه رفتن بستن، اونو دیدن، تذکر دادن، اونو چه کردن، اما در این حال مصرف میکنن این آبها رو، همه مصرف میکنیم و هاکزا. اگر کثرت احتمال شد، یعنی احتمال به کمتر از 1% رسید، 0.1%، اونو که عدد هزار میگن، بالاخره ریشه نظرشون به همین برمیگرده، 0.1%، خب احتمال انصافش اینه عقلا آن قابل اعتنا نیست. وقتی عقلا اعتنا به احتمال نداشتند، ما در اینجا حکم شرعی نداریم که یک دلیلی، روایتی، آیه‌ای بیاد بگه شما از محتملات علم اجمالی اجتناب بکنید. ما هر جا گیر کردیم تمسک به اطلاقش کنیم، اصلا دلیل شرعی نداریم. دلیلی که داریم ما فقط دلیلی است که بر لزوم اجتناب از خود حرام آمده و بیان داره. اون دلیل، عرض کردم اینو چند بار عرض کردم، تکرار دیگه، در اینجا دلیل اجتناب عن الخمر فقط میاد اون جایی رو میگیره که خمر باشه و احراز بشه خمریتش. یعنی اگر احراز نشه خمریتش، احتمال بدیم خمریت رو، شامل نمیشه، اطلاقش نمیگیره. چرا؟ چون تمسک به عام میشه در شبهه مساقی خودش، پس دلیل شرعی که نیست، دلیل فقط عقل میمانه. ما عقل رو داریم، عقل میاد میگه اینجا تکلیفی هست، فعلی هم هست، با علم هم ولو علم اجمالی تنجیز شده و درسته که شما تشخیص نمیدی، اما کاری باید بکنی که این حرام انجام نشه، ولذا اگر با اجتناب از 10 طرف شما میتوانی به این مقصود برسی باید انجام بدی. این همون مقدمه علمیه است که شیخ میگه، مقدمه علمیه که شیخ میفرماید مبتنی میکنه بر لزوم قاعده دفع ضرر محتمل. عقلا قاعده دارن لزوم دفع ضرر محتمل. خب اگر دفع ضرر محتمل شد، دفع ضرر محتمل عقل حکم داره، عقلا نه از نظر شیخ. اگر دفع ضرر محتمل شد، لا محاله، در اینجا ضرر محتمل رو عقل در جایی میبیند که قابل اعتناع عقلایی باشه. اگر قابل اعتناع عقلایی نیست، دیگه لزوم دفع منتفی میشه. بنابراین در اینجا عرضم به حضورتون که چیزی به نام شبهه محصوره پیدا میشه، کثرت احتمالات، احتمال ضعیف میشه، ضعف به حدی میرسه که موهون و غیر قابل اعتناست که حتی قاعده لزوم دفع ضرر محتمل هم نمیتونه بگیردش. خب اینه که شیخ میفرماید این اساس، این اساس درسته، یعنی این ما عرض کردیم این اساس اساس تمامی است، منتها با چند تا نکته. یک نکته این که مرحوم شیخ مطلب رو مبتنی کردن بر لزوم دفع ضرر محتمل. دفع ضرر محتمل، این قاعده بحثه که اصلا این قاعده عقلی اینجوری داریم، استقلال عقل اینجور که شیخ ادعا میفرماید، اینا جیر داره، اینا قابل اثبات کردن نیست، مشکل داره. اما عقلا این بنا رو دارن، این لزوم دفع ضرر محتمل مسلم بنای عقلا است، این شکی درش نیست. اما قاعده عقلی، اونم از مستقلات عقلیه باشه، این محل تأمل در جاش گفتیم. ما نسبت این کار نداریم. ما حتی بدون اینکه این قاعده رو داشته باشیم، همین مقدار که عقلی که در عقلا، عقلی که میاد میگه اجتناب از اطراف بکنید، من باب المقدمت العلمیه لاجتناب الحرام الواقعی، این مقدمه علمیه از نظر عقل محتملاتی رو میگیره که احتمال تکلیف در اونها قابلیت اعتنا داشته باشه. اگر قابلیت اعتنا نداره، از حالت مقدمه علمیه خارج میشه. ولذا نتیجه به دست میاد حتی بدون قاعده دفع ضرر محتمل، چون حساب احتمالاته. احتمالات اگر موهون شد، موهون کل عدمه، عقل نمیاد روی احتمالات موهون بنایی بسازه که بیاد امتثال رو بر این اساس تصویر بکنه. ولذا کلیات مطلب تمام انصافت، اونی که شیخ میفرماید در اینجا، این قابل مناقشه نیست. احتمال ضعیف میشه، موهون میشه، غیر قابل اعتناء عقلایی میشه، چه از باب لزوم دفع ضرر محتمل، چه از باب ادب الاعتناء به احتمال موهون، هر کدامش بگیریم نتیجه ادب لزوم اجتناب عقلی است، ادب لزوم اجتناب. لکن مطلبی که این وسط هست، وقتی عقل میاد میگه عدم لزوم اجتناب، که شما اجتناب دیگه اینجا لازم نیست، یعنی تمام احتمالات موهون شده، ریشه این وهن احتمالات به کجا برمیگرده؟ ریشه به کجا برمیگرده؟ ما یه تکلیفی این وسط داشتیم، علم اجمالی بهش داشتیم. نکته اینه که این معنا وهن احتمالات، ضعف احتمالات برمیگرده به این که از نظر عقل خود علم اجمالی دیگه قابل اعتنا نیست. یعنی علم اجمالی واقع بین محتملات کثیره موهون، خود علم موهون میشه، خود علم موهون میشه. یعنی عقل این علم را دیگه قابل اعتنا نمیدانه. عقلا اعتنا نمی کنن، عقل هم اعتنا نمی کنه. حتی اعتنای عقلی ما نداریم، اعتنای عقلایی داریم. خب وقتی که اینجور شد، ولذا تعبیری که مرحوم شیخ داره، این تعبیر رو فقط یه جا میکنه، جاهای دیگه این تعبیر رو نداره، اما همون یک جایی که این تعبیر میکنه که ایشون میفرماید عدم اعتناء عقلا به علم اجمالی، و این درسته. یعنی نتیجه طبیعی وهن احتمال و عدم اعتناء به احتمال نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که این علمی که اجمالی در بین هست هیچ اثر وجودی نداره. وقتی احتمالات اینقدر زیاد شد که موهون و غیر قابل اعتناست، اثر وجودی نداره. اثر وجودی علم اندل عقل چیه؟ تنجیزه. عقل حاکم به تنجیزه. تنجیز چیه؟ حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. تنجیز معناش اینه. اگر علم به این اعتبار از تنجیز افتاد، کمان که نظر بدوی شیخ هم همینه، شیخ که میفرماید عدم اعتناء عقلا به علم اجمالی نه به احتمال، یعنی نتیجه رو میگه شیخ. این نیست که ما بیایم اشکال به شیخ بکنیم که اینجا عقلا وهن احتمال میبینن نه وهن علم. نتیجه وهن احتمال وهن علم میشه، یعنی علم بی اثره. اگر علم اثر داشت که اطراف محتملش موهون نمیشد. خود موهون شدن دلیل بر این است که این علم اجمالی که فل بین هست از نظر عقلا لا یؤثر شیئاً. لا یؤثر شیئاً اثر علم چیه؟ تنجیزه. وقتی اثر علم تنجیزه، خب این تنجیز ساقط میشه، تنجیز علم ساقط میشه. حالا وقتی تنجیز ساقط شد، حرف ما اینه با سقوط تنجیز وجوب موافقت قطعیه ساقط میشه. دیگه موافقت قطعیه نمیخواد، همه احتمالات موهون رو به چه مناسبت من رعایت بکنم؟ خب مخالفت قطعیه ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ سوال. ساقط میشه، چون اینجا توسط فتنجیز دلیل میخواد. به چه مناسبت ما بگیم وجوب موافقت قطعیه ساقط میشه اما حرمت مخالفت قطعیه ساقط نمیشه؟ اگر علم از تنجیز میفته، اگر علم از اثر میفته، در همه جا میفته، در همه شونش میفته، تفکیک چرا قائل بشیم؟ تفکیک قائل شدن بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه. این توسط در تنجیزه. توسط در تنجیز رو میرزا در یه موارد خاصی میفرمود که مثلا موافقت مخالفت قطعیه امکان نداشته باشه، مخالفت قطعیه موجب عسر و حرج باشه، موجب ضرر باشه. اب توسط و تنجیز میگه حالا شما مخالفت قطعیه نمیتونی، موافقت قطعیه نمیتونی، مخالفت قطعیه نکن. ایناست دیگه. اینجا مسئله ما بیش از این حرف هاست. خود علم از تنجیز میفته. وقتی خود علم از تنجیز افتاد، مخالفت قطعیه مثل موافقت قطعیه بمونه، دیگه اثری نداره این علم روی مخالفت قطعیه. ما مسئلمون اینه. بنابراین ما بحث موضوع رو در اینجا دقیق به اصطلاح وارد بشیم. شیخ هم مطلبش مطلب بسیار قوی و بسیار دقیقی است، رو جاهای دقیقی هم دست گذاشته. بله، ایشون این وهن احتمالات رو خیلی باش ور نرفته، ما میگیم. اما اونی که ایشون میفرماید وهن علم اجمالی، در اثر همین وهن احتمال درست میشه، ریشه اینه و نظر داره مرحوم شیخ به این مطلب. بنابراین این مطلب جناب شیخ تمامه. اما این که در اینجا ما نسبت به تعریف مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه که ما در اینجا بیایم بگیم کثرت احتمالات به حدی برسه که قدرت عادیه بر مخالفت قطعیه نباشه، این رو می‌فرماید. سیدون الاستاد رضوان الله علیه برای اینکه یه قدری این فرمایش مرحوم میرزا رو جمع جورش بکنن، اون اشکال عدم شمول نسبت به شبهه وجوبیه رو هم ازش بگیرن، به جای مخالفت قطعیه آمدن فرمودن که در اینجا کثرت اطراف به حدی باشه که لا یتمکن عادتاً من الاتیان به جمیع الاطراف. مخالفت قطعیه نگفتن، من الاتیان به جمیع الاطراف. خب بزکی کردن به اصطلاح از تعریف مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه. اما واقع این است که این معنایی که مرحوم میرزا میخواد بفرماید، این یکی از به اصطلاح آثار و یکی از ثمرات کلام شیخه، یکی از ثمرات کلام شیخه. اینجا کثرتی که ما داریم، کثرت اطراف، خب این آثاری داره این کثرت. یکیش وهن احتماله که شیخ رو این دست میگذاره که موجب وهن علم اجمالی میشه، این یکیه. یکی از آثار کثرتی که خود مرحوم میرزا روی کثرت خیلی تأکید داره این است که وقتی کثیر شد، برای غالب مردم توان عادی بر ارتکاب جمیع وجود نداره. این یکی از آثارشه، توجه فرمودید. این که این خودش تعریف باشه، این چی؟ بله، این نشانه خوبیه، نشانه خوبی. حالا مخالفت قطعیه نگیم، ما بگیم تمام اطراف یک میزی که ما میخوایم برای شبهه محصور در اینجا پیدا کنیم، این میز عبارت از این باشه که غالب مردم تمکن عادی، یعنی تمکن عادی که میگیم همه میشه، تمکن عادی بر ارتکاب همه ندارند. اما این تعریف یک اشکال عمده داره و اشکال عمده این است که دست روی اون نقطه اصلی که عدم وجوب اجتناب بر اون نقطه بنا شده نمیگذاره. یعنی در اینجا این که توان عادی نداره، این کثرت اطرافه، کثرت اطرافه. تکلیف هم مرحوم میرزا میفرماید مشروط به قدرت، ما هم قبول داریم، نه فقط قدرت عقلیه بلکه قدرت عادیه هم، ما هم قبول داریم قدرت عادیه میخواد. اما اینکه قدرت عادی بر اطراف، همه اطراف نداشته باشه یا بر مخالفت قطعیه نداشته باشه، این یک میزی است که نشون میده شبهه ما به حد عدم حس رسیده. این خوبه، از این جهت خوبه. اما در مقابل مرحوم شیخ همین حرفو داره میزنه، اما شیخ میاد روی مظهر دیگری از شبهه محصوره تکیه میکنه و اون مظهری که شیخ تکیه میکنه اساس مطلبه، یعنی ریشه اصلی مطلبه، که ما در شبهه محصوره فقط مسئله قدرت عادی نیست. ما در قدرت عادی در شرط تکلیفه. حالا وقت گذشته، عرضم بزرگتون که اجازه فرمایید که این رو حرومش نکنیم، فردا عرض کنیم. السلام علیکم.